بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 275، سطر 16 و نطق الکتاب به آیت و لا تحسبن من لبین یبخلون خائل و تحسبن نه النبی. خب کل من یسله الاتخاطه، بعد از اینکه آیه نهم رو در این باب زکات ذکر کردند، می‌فرمایند که این کتاب زکات رو به آخر برسونیم به توسط این آیه، یعنی این آیه رو آخرین آیه قرار بدیم. بعد از این آیه که آخرین آیه است، یه آیه مشابه دیگه هم هست که اون رو هم میارن، گویا هر دو آیه رو یکی حساب میکنن چون خیلی به هم شباهت دارن. این آیه لا تسبندن لگین یب خنون روزش میکنن، ترکیبش میکنن، معناش میکنن و ازش استفاده میکنن. بعد هم تعمیمش میدن، استفاده میکنن، اون استفاده حکم شرعی میکنن، ازش استخراج میکنن حکم فقهی رو، بعد تعمیمش میدن. میفرماین که نه تنها بخل در انفاق مال ممنوعه، بلکه بخل در انفاق علم هم ممنوعه. حالا چطور این آیه تعمیم داده میشه؟ بعدم بازش بشه. چون هم شأن نزول علم نیست، هم بعضی روایاتی که این آیه رو تفسیر کردن به مال نظر دارن، با وجود این ما میخوام این آیه رو تعمیم بدیم. ایشون میفرماید شأن نزول مخصص نیست، چنانچه در جای خودش ثابت شده. روایاتی هم که در ذیل آیه آمدن مصداقی از مصادیق رو توضیح دادن و آیه قابل حمل در بیش از این مصادیق هم هست و اون روایات هم مخصص نیستن. روایات مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست، بنابراین آیه رو عام قرار میدیم و معیدی هم برای اینکه انفاق علم واجبه ذکر میکنه و ترک انفاق ممنوعه میارن. فقط میگن که در یه حالت جایز است که ما انفاق علم رو ترک کنیم و اون حالت تقیه هست. علمی داریم، ممکنه در اختیار کسانی این علم رو بذاریم، مثل علم ولایت داریم، اگه میخوام در اختیار بذاریم برامون ضرر داره، ضرر مالی جانی ارزی. خب میگن که تقیه کنید و این علم رو نزید، یا اول زمینه رو فراهم کنید ببینید که دیگه احتیاجی به تقییه نیست، اشکال نکنید. ولی اگه زمینه فراهم نشده باشه بخواد علمیتون رو بحث کنید، خطر داره و خطر داشته باشه و تقییه کنید. در اینجا استثنا شده، در بقیه موارد باید علم انسان علمشو در اختیار دیگران بذاره، علی خصوص اگر طلب هم بشه. این خیلی وضعیت سنگین میکنه، مگه انسان بگه من دیگه امکانش برام نیست، مثلا وقت پر باشه، اینجوری باشه که نرسه، به الا درخواستی بشه و انسان انفاق نکنه ضرر اخروی داره، درخواستم نشه ضرر داره، اگه درخواست بشه به طریق خدا برداشتی چیشون از این آده میکنه. حالا ما مطالب و همین مقدارش رو اکتفا میکنیم و بیار از رو میخونم اونجایی که لازم خواهدش از کنم خواهد از میکنم. صفحه 275، سطر 16 و به دنبال اون آیات قبلی کتاب رو با آیه دیگری پر کنیم، به دنبال بیاییم، یعنی ختم کنیم کتاب رو با آیه به این آیه. آیه ولا تسبن الذین یبخلون خیرا لهم، آیه 180 سوره آل عمران. تحسبن به صیغه خطابه، فاعلش در خودش مستقله ولی خطاب به کیست؟ خطابی به پیغمبره یا خطاب به هر کسی که قابلیت تخاطب داره؟ فاعل تحسبن نبی صلی الله علیه و آله و سلم است یا هر کسی که صلاحیت برای تخاطب داره؟ اگر سیره خطاب بخونید که بعضی از قرآن لا تحسبن نخوندن، فاعلش یا پیغمبر است یا آمون. لا یحسبن نم بعضی خوندن که بعدم بیان میکنم که فاعل لا یحسبن نم بنابراین قرائت فاعل لا یحسبن نم چیست. و الذین یبخلون مفعول اول لا تحسبن نم به حذف مضاف، مضاف تقدیم میگیم، مضاف هم بخله. لا تحسبن بخل الذین یبخلون خیرن لهم. خیرن مفعول دومه. چرا شما مضاف تقدیم میگیرید؟ چون مفعول اول باید با مفعول دوم سازگار باشه، زیرا مفعول اول و دوم مبتدا خبر بوده، این هم این اندازه با هم سازگاری دارن. پس باید مفعول اول و دوم با هم سازگار باشن. بنابراین الذین یبخلون رو باید با خیر سازگار کنیم، برای سازگار کردن باید بخل تقدیم بگیریم. لا تحسبن بخل این انسان ها رو خیرن لهم، نه خود انسان ها رو خیرن لهم. اگر مضاف تقدیر نگیریم مفعول اول با مفعول دوم مناسبت نداره. و لا تحسبن الذین یبخلون هو خیرن لهم، بله هو خیرن لهم، یا هو نداره اول، بل هو شرون لهم داره. بله اولش هو داره. و لا تحسبن الذین یبخلون هو خیرن لهم، بله یحسبن نفسه هم قرارش تحسبن داره، این هم قرارش یحسبن. بله مفعول و الذین مفعول اول است به حسب مضاف. چرا حسب مضاف میگی؟ چرا مضاف تقدیر میگیری؟ لیر به تبهی المفعول ثانی، تا به این مفعول اول مفعول ثانی مرتبط بشه. مفعول ثانی چیه؟ خیرانی که در آیه آمده. و هوه یعنی زمیر هوه فصل است، زمیر فصل. خب کل آیه رو حالا تقدیرش با تقدیر گرفتن معنا میکنه. البته کل یعنی همین بخشی که مورد نظر ماست، خب قسمت های محذوفش کار ندارن، قسمت هایی که اینجا حذف کردن معنا نمیکنه. ای لا تظنن بخل الذین یبخلون خیر لهم، که بخل تقدیر گرفته میشه تا مفعول اول و مفعول دوم که خیر لهم مناسب بشه. این در صورتی بود که لا تحسبن نخونده بشه. اما اگر لا یحسبن نبخونیم به صیغه غایب، فاعلش لا یحسبن محسبی یعنی گمان کننده ای، یا لا یحسبن عاقلی. بالاخره فاعل رو یه فاعل عام تعبیر میگیریم، اونتا فاعل عامی که غایبه. و علا قرائت یحسبن به صیغه غیبت احتمال دارد که فاعل محسبون و عاقلون و نحو ذلک باشه. خب این فاعل از کجا به دست میارید؟ و هو ظاهر من الصبح، یعنی این فاعل از سیاق عبارت روشنه، خود عبارت فاعل رو نشون میده. شما هم صبح دارید دیگه، صبح یعنی سیاق. این یک تجزیه و تأکید بود، یک احتمال بود در صورتی که ما یحسبن نبخونیم. احتمال دوم در صورت یحسبن این است که الذین رو مفعول اول بگیریم. ما الذین رو فاعل بگیریم. بله عطف الذین عطف بر محسبه. یحتمل کون الفاعل محسبان اول الذین، که الذین فاعل بشه. الذین اول الذین اتبع المحسنه. وقت در این صورت مفعول اول محذوفه، مفعول دوم خیرن لهمه. خب اول الذین یعنی یحتمل کون الفاعل الذین، فاعل یحتمل به صیغه غایب الذین باشه، مفعول اولش در این نگاه محذوف میشه. اینطور میشه لا یظنن الذین یبخلون، الذین یبخلون میشه فاعل، بخلهم میشه مفعول اول، خیرن لهم میشه مفعول دوم. کسانی که بخل دارن گمان نکنن که بخلشون خیر است باشه. اینم احتمال دومه، ولی احتمال دوم مرحوم بازه قبول نمی کند. می فرماد هاکذا قالو و هاذا خلاف و ما فی الکافیه. در کتاب شرح کافیه یا در کتاب کافیه ابن حاجر که شیخ رضی شرحش نوشته مخالف با این مسئله است. آنچه که در کافی آمده مخالف، آنچه که در کافی آمده چیه؟ من عدم جواز حسب احد مفعولی باب حسب تو. در باب حسب تو که دو مفعولیه گفته یکی از دو مفعولی نمیشه حسب کرد، هر دو مفعول بازش بشه. خب حالا اگر ما بخواهیم هم به تفسیری که مفسرین دارند عمل کنیم، هم به این کافیه عمل کنیم، باید چه کنیم؟ بله؟ باید کافیه رو توجیه کنیم. لذا میکنم فکرنهو یعنی مافل کافیه، فکرنهو یعنی مافل کافیه محمود است بر خالق. این که در کافیه آمده که نمیشه مفعول هر سبتر هست که یعنی در قالب و اوقات نمیشه، به صورت نادر اشکال نداره. یا این که هم کنیم کلام کافیه رو که میگوید حذف مجاز نیست، هم کنیم بر حذفی که نسیه مسیحا باشه تحقیقیت نشه، یعنی مفهول حذف کنیم به طوری که کاملا فراموش بشه به تحقیقیت نشه. مافل کافیه رو یا بر حمل بر قالب کنیم، بگیم در قالب هست جایز نیست، در نادر جایز است، در موارد نادره جایزه. یا بگیم نحوه حسب باید ملاحظه بشه، اگر حسب حسب نسی یا منسی یا باشه جایز نیست، اما اگر حسبی باشه که ما اون محسوب به تقدیر میره میشه کنه. میتونی
چیزی
باز کنیم
باشه
تکمه میشه؟ با فسبانه رو منه عدوی گیرید دیگه اشکالی در حسب مفهول نیست، یعنی این معنی درست میشه؟ دو مفهولیه بازم نشمورید
خودشون خیلی در نظر
نکن الازینه خلون رو خیلی نشمورید بخل بخیل رو خیلی بازم دو مفهولی میشه.
تک مفهولی میگه کسانی که اهل بخل هستن برای خودشون خیلی در نظر نکن،
الذين يخلون خیلی رو حساب نکنن، خیلی رو برای خودشون به حساب نیارن. بله این ممکنه، اما خب ظاهرا مفسرین همشون حسیده در اینجا به معنی گمان گرفتن، معنی زن نگرفته. شاید اگه که میگم همشون، شاید همشون الان اگر یه مفعولی باشه هست مفعولی جایزه، دو مفعولی باشه اون تکه در کافیه هست جایز نیست، مگر با توجیهاتی که مرحوم محبه خواهد کن. توجیه شما اصلا کاری به کافیه دیگه نداره، یعنی بیان میکنه که این چیز از باب حسبه نیست، از باب حسبه من زنه نیست و در کافیه داریم که حسبه به من زنه وزش این چنین نیست. و شما اصلا حسبه را از باب زن بیرون میروید و خوش موشم عوض میشه، وقتی اصلا مخالفت با مافل کافی اصلا صورت نمیگیری که با هم توجیه بود. خب بعد داره سیه تطبقون ما بخی بود، ظاهر آیه اینه که آنچه که بخش کردن به صورت چونگی برگردنشون درمید، یعنی همون مال رو قلاده میکنن و گردنشون میدازن. روایت هم معیلی مطرح هست، ولی بعضی گفتن خود اون مال رو به گردن توق نمیکنه، یعنی که وزر و وبال اون مال رو به گردن میدازن. خب بنابر یک توجیه تجسم اعمال در اینجا پذیرفته شده، وقتی که مال رو زکات نداده اون زکات ندادن به صورت مار در میاد، چون عملش تجسم پیدا کنه. یه قول هم اینه که نه اصلا تجسمی نیست، خود همون مالو بر میدارن به صورت مار مثلا در میارن. در بعضی نقلها داره که سکه ای رو که شما به عنوان زکات ندادین داغ میکنین و پیشونی میذارین، خود همون سکه، این دیگه تجسم عمل نیست. اینجا هم خود همون مال رو میارن به صورت مار در میاد و به گردن شخص میاد. پس سه تا احتمال شد، یکی این که عمل ما مجسم بشه به صورت مار در میاد، یکی این که خود همون مال به صورت مار در میاد عمل مجسم بشه، یکی هم این که نه اصلا مال یا عمل ما مطرح نمیشه، ثواب عمل ما یا عقاب عمل ما به صورت به گردن آویخته میشه. وقتی اینی که میگه مال و بال مال به گردن آویخته میشه، یعنی اون سوء عاقبت، اون بدی که از این کار حاصل شده به گردن آویخته میشه، این میتونه باز با تجسم عمل سازگار بشه، چون اون بدی رو به صورت مال در میاره، به صورت مال در میاره. علی حال این همه احتمالاتی که بنده هست، اون چه که روشنه اینه که طوقی بالاخره به گردن هست، اون تا این طوقی که به گردن هست از کجا آمده اون دیگه اختلافیه. قیل فی معنا سیطبقون، سیطبقون ما بخلو، اینطور گفته شده که یجعل ما یبخل به، که ما یبخل به عبارت از ماله، یجعل این مال توغن فی اونوغ این شخصی که مانع زکات شده. می فرمد و آیه نازل شده در مانع زکات، و هو یعنی این که خود مال توغی در گردن قرار داده می شه، مروی از ابی جعفر علیه السلام است که تا اینجا معلوم شد خود مال به گردن آویخته میشه. حالا برو بیان نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان او قال ما من رجل لا یؤدی زکات ماله الا جعل همون مال بله دیگه زمین نداره جعل الا جعل فی اونقه شجاع یوم القیامه، که شجاعون نایب فاعل جعل است. در عنق این شخص مانع زکات شجاعی در روز قیامت آویزان میشه. شجاع ما رو میگه، ما رو بزرگ، یا ما رو برخد. ثم تلا علیه السلام حاضر آیه، بعد حضرت این آیه رو خوندن شاهد بر گفتارشون. و قیل معناها یجعل فی اونقه طوق من نار، نه اون مال خودش در گردن آویخته بشه یا ماری که تجسم اون مال آویخته بشه، بلکه طوقی از نار در گردن آویخته میشه. و غیر ذلک هم گفتند. و قیل یعطا به ما بخیل من المال، آورده میشه به اون چه که این بخیل بخل ورزیده، یعنی مالی که بخل ورزیده و عطا نکرده، فیجعل همین مال توقن، وقت و یعذب به همین مال، مثل یوم یحما علی وجوههم، علی وجوههم داریم نمیگنن، یوم یحما یعنی روزی که همین سکه رو، همین درهم و دینار رو داغ میکنن و رو پیشونشون میکنن. یوم یوم حالا جباه این اسم که باشه، حالا دقیقه هم اسم را جمع کن. سوره توبه 35 چه توجه میکنه با خود مال عذاب میکنن طرف ده منطقه داغ میکنن رو پیشه میشه. یوم یوم حالا یوم یوم علیه ها فی دار جهنم فتک بابه ها جباه ها بله فتک بابه ها جباه ها اون بجه بیره ها آزا ما تنستون در توسته. پس همونطور که با این تکی کنز کردن ذخیره کردن این درهم و دینامی که ذخیره کردن خداوند عذاب میکنه و پیشانیشون رو و بعضی اعضای دیگر رو داغ میکنه، همچنین به مالی که زکات ندادن توقی درست میکنه و در گردن اونها میابیزه که با همین توق هم عذاب بشن. قول آخر و قیل معناه و معنای توق دادن، توق زدن به اونوقشون، این است که یعود و بالوهو الى اونوقه و بال یعنی جرم یا عقاب ترک زکات به اونوق اینها آویزان میشه و بال به معنی شدت و مرض سوء عاقبت همه گفته میشه. اینجا منظور اون عذابه، یعنی عذاب رو به گردن میآویزن که عذاب ترک زکاته. فقط یعب برای عمل احسانه به رقبه که قولهی فکر رقبته.
سوال اون
که اون مال یبخلو بهی مال نمیشه که؟ بله. اون وبال مال یبخلو بهی مال نمیشه؟ چرا دیگه؟ وبال ترک زکات، مال یبخلو بهی مال، یعنی وبال ترک زکات رو الی اونقه میابیزن. خب این وبال که عذابه به اونق مسلط نمیشه، بر کل انسان مسلط میشه، قضا بر انسان وارد میشه، ولی تعبیر از اونق کردن اراده کردن انسان رو، و این تعبیر تعبیر رایجیه. قد یعبر از انسان به رقبه، گاهی به جای انسان میگن رقبه، فک و رقبه این فک انسان، یعنی انسانی رو از عرض بودن خارج کنیم یا مثلا از اسارت خارج کنیم، نه فقط گردنش رو ولی رقبه ذکر شده. پس رقبه کنایه شد از انسان، در اینجا هم اونا کنایه شد از انسان. وقتی میگن که این به گردن آویخته میشه، این وبال بر گردن وارد میشه، یعنی بر انسانش که صاحب گردن وارد میشه، چون گردن از اعضای رئیس است، گاهی جانشین کل میشه. قال فی مجمع البیان قد تزمنت الآیه الحس على الانفاق و المنع على الامساک. آیه متضمن اینه که ما رو تحریک بکنه به انفاق و از امساک مال و حفظ مال منع کنه. خب توجه میکنید که این حکم شرعی رو داره استفاده میکنه از آیه، که آیه واجب میکند انفاق رو و حرام میکند امساک رو. به این جهت، یعنی با این بیان که اموال در معرض زوال هست و شما به مقدار حاجت از این اموال استفاده می کنید، مازاد بر حاجت رو اگر ذخیره کنید نتیجه ای ندارد جز محرومیت شما از این مازاد و استفاده کردن دیگران. شما مال رو برای دیگران می دارید، وزر و وبالشان به خودتون تعلق می دید و هیچ استفاده مداشت نمی کنید. پس به اندازه احتیاج بردارید، مازاد احتیاج رو انفاق کنید. آیه متضمن این است که ما رو تحریک می کند برای انفاق و من می کند از امساج، از این جهت که انبار زمانی که در معرض زوالند، حالا یا به موت ما زوال پیدا می کنند یا به غیر موت ما، سیل می کنید انبار می برید ولی ما هنوز زنده باشید، بالاخره اموال در معرض زوالند و ما نمیتونیم از همشون استفاده کنیم، او به غیر هیمن الافات. اگر اموال در معرض زوالند، فعج در دل عاقل لایقتر و سزاوارتر به شخص عاقل این است که به انفاق مال بخل نورزد و حس بر امساک و حفظ مال نداشته باشد، تا نتیجه این بشه که فیکون و بر این شخصی که انفاق نکرده وزر عدم انفاق و لغیر این انسان که برسش هستن نفع این مال، نفع مال به برسه برسه خودشان محروم بماند. این آسان توضیح نمیخواد. ولله و معنای قول خداوند ولله میراث السماوات و آخر آیه اینه که هر کس که روی زمین و آسمان است میمیرد و خدای جل جلاله باقی میماند. لم یزل و لا یزال، لم یزل یعنی ازلی بوده، لا یزال یعنی ابدیه. خداوند ازلی و ابدی باقی میمونه. فیبتل ملک کل مالکن الا ملکه، ملک هر مالکی باطل میشه جز ملک خدا. بنابراین وقتی ملک باطل میشه چه لزومی داره که ما ملک باطل شده رو حفظ بزنیم و حفظ کنیم؟ خب این انفاق کنیم تا برامون در آخرت ثوابی هم داشته باشه. و قول خداوند که فرموده والله ما تعملون خبیر، تأکید است هم برای وعد نسبت به کسانی که انفاق میکنن، هم برای وعید نسبت به کسانی که ترک انفاق میکنن. وعد و وعید فعل انفاق و بخل. این فعل انفاق متعلق به وعده، یعنی مرتبط به وعده. بخل هم مرتبط به وعیده، اصل کنش مرتبه. تأکید است للوعدی که درباره انفاق آمده و للوعیدی که درباره بخل آمده و غیر هما. یعنی غیر انفاق و بخل. خداوند خبیره، این در همه جا خبیره، چه انفاق و ترک انفاق باشه، چه انجام عمل فلان واجب و ترک انجام باشه. اختصاص به انفاق مال یا بخل مال نداره. هر کار خیلی هر کار شری رو خدا میداند. چون خدا میداند پس وعده به کارهای خیر تأکید میشه و وعید به کارهای شر هم تأکید میشه. این والله ما تعملون خبیر تأکیده، هم در باب انفاق و بخل تأکیده، هم در غیر هما. تا اینجا مطلب تمام شد. این ولایبعد خوبی که سر خط نوشته بشه. کل آیه رو معنا کردیم و در معنای آیه بیان کردیم که زکات واجبه و ترک زکات حرامه، یعنی انفاقی که به صورت زکات واجبه و ترکش حرامه. حالا میخواییم این آیه رو تعمیم بدیم، بگیم که در علم هم این حکم جاری است، یعنی وجوب انفاق و حرمت انفاق. همونطور که در مال این دو حکم داریم، در علم هم همین دو حکم داریم که اینا توضیح داده شد. ولا یبعد جعله ها، یعنی جعل آیه، همین آیه مذکور، لا یبعد جعل این آیه دلیل علا وجوب بذل نحو الاسم، یعنی هرچی که علم یا مثل علم است باید بذل کرد. حالا نحو علم چیه؟ مثلا فرض کنید که کسی کارش مشکل پیدا کرده، ما با قدرت خودمون میتونیم مشکلش رو حل کنیم. اینجا باید قدرتمون رو به کار بگیریم برای حل مشکلی، نباید قدرت رو حساب کنیم و از کسی دلیل کنیم. این مطلبی که میگیم اختصاص به علم نداره، در غیر علم هم هست، منتها در علم خیلی واضح فهمیده میشه. اون چی که در مال گفتیم در علم و امثال علم خواهد بود. این آیه رو بعید نیست دلیل قرار بدیم بر وجوب بذل مثل علم. الا کل من یستحقه و یطلبه، و هر کسی که مستحقه، به خصوص اگه طلب هم میکنه. ایشون به خصوص دیگه نمیگه، استحقاق و طلب رو هر دو رو شرط میده. لیله استحقاق تنها شرط نیست و این یه نقدر کار رو راحت تر میکنه. لیله یه استحقاق شرط بود، موقع میگوشیم همه انسان هایی که توی کوچه خیابون را میگن خیلیشون استحقاق علم دارن، علم یاد شما میکنیم، در حالی که این نیست، بلکه اگر استحقاق داشته باشه و طلب هم بکنه. و یحتاج رو میدنی طلب کنه و احتیاج هم داشته باشه، یعنی فرض کنید کسی دیگه نیست که حاجتش رو برآورده کنه، ناچارن من باید بهش دست بدم. خب اون وقت بر ما وظیفه میشه که دست بدم، علمو پخش کنم. من عدم المانه من طبیعت و نحوه، به شرطی که مانعی در کار نباشه، که اون مانع عبارت از طبیعت یا نحو طبیعت، مثلا فرصت نداشتن یا مریض بودن، بالاخره مانع زیاد برای دست بود، بیش از بقیه چیزا دست مانع داره، یا دست دادن یا دست خوندن. چرا بعید نیست جعل آیه دلیلن؟ این لعمومه ها دلیل برای لایبعده. چرا بعید نیست که این آیه رو دلیل قرار بدیم؟ لعمومه ها، چون این آیه عامه، اختصاصی به مال نداره، هر کس که بخل کند چی رو باخت کنیم؟ مالو؟ یا عشیشون؟ خب ممکنه شما بگید روایت دیگه در تفسیر این آیه آمده تفسیر رو بر مال شده یا بخل تفسیر رو بر بخل از مال شده. جواب اینه که روایت مخصص نیستند. شأن نزول این آیه زکات بوده. جواب اینه که شأن نزول هم مخصص نیست. پس آیه عموم دارد و عمومش هم از بین نرفته. لعمومها و عدم منافات ما رو بیا فی تفسیرها، اون که در تفسیر آمده منافاتی به عموم نداره. و کذا ورود این آیه در زکات مال، اگر قبول کنیم که شأن نزولش این است، باز اختصاص به مال و زکات مال نداره. یعنی این اشتباه گفتن اختصاص نداره. همچنین ورودش در زکات مال اگر قبول کنیم این ورود را، همچنین این ورود هم مانع از عمومیت آیه نمی شود. آیه عامه ولی شأن نزولش خاص بشه. چرا تفاسیری که در ذیل آمدن مانع از عمومیت این آیه نمی شود و چرا شأن نزول و ورودی که این آیه داره مانع عمومش نمی شه؟ لعدم کون خصوص سبب مخصصا، سبب یعنی سبب نزول مخصص نیست. روایت این که در ذیل آمدن اونها یکی از موارد را دارن بیان میکنن، یکی از مساطق را دارن بیان میکنن. چرا مخصص نیست؟ زیرا مدار بر ظاهر لفظه و مدار بر مقتضای لفظ است علی حسب قوانین. یعنی باید ببینیم قانون از این لفظ چه استفاده ای رو به ما اجازه میده. علی حسب قوانین متعلق گرفتیم به مقتضای لفظ، مقتضای لفظ علی حسب قوانین، یا اینکه علا حسب قوانین رو مربوط کنیم به مدار علا ظاهر لفظه. یعنی قوانین اختزا می کنم که لفظ برای ما مهمه و شأن نزول و روایتی که در تفسیر آمدن اینها برای تعیین آیه دلالتی ندارن، بر تعیین آیه دلالتی ندارن. پس علا حسب قوانین یعنی مقتضایی که لفظ علا حسب قوانین داره، یا علا حسب قوانین یعنی مدار بر ظاهر لفظ است چنانچه قوانین ادعا میکنه کما ثبت فلسفه. بعد ما میگیم اگر آیه رو بخوای حمله بر علم کنی و اختصاص به مال ندی، اون تخم شدن در قیامت به چه معناست؟ علم رو تخم میکنن همونطور که مال رو تخم کردن؟ ایشون میفهمد بله اشکال نداره، علم هم قابل است که به صورت یک قلاده به گردن آدم بیفته. پس این سعی و تبقون مانع از این نیست که ما آیه رو مربوطش کنیم به علم، الان خصوص و تفسیر اخیر که خود علم رو نمیگه، خود مال رو نمیگه، میگه وزر و ببالش محیط به تو میشه، اونم محیط به تو میشه نه محیط به گردنه، که در آمد که معنی اخیر این بود که وبال این کار، کار ناپسند به گردن ما واقع میشه، یعنی بر ما واقع میشه. خب این معنای اخیر که برای سعی تطبیق اون آوردیم، این معنا با عمومیت رابطه داره، یعنی در علم ممکن همچین وضعی پیش بیاد. پس سعی تطبیق اون منافات نداره با این تعمیم آیه، ولی نافی این عموم آیه رو سعی تطبیق اون، خصوصا اگه سعی تطبیق اون معنای اخیر بگیم که شروع کرده. خب و یا ایده، یعنی یا ایده این عموم را ما ورد فی الاخبار من عدم المنع عن تعلیم العلوم، تو کتاب ما اضافه شده من عدم المنع و الکتمان و عدم القبول عن تعلیم العلوم. شما هم دارید این دارو؟ پس ما همینجور هم فی علاوه هست میداریم. روایت شده که کسی حق ندارد من کند از تعلیم علوم، یا کتمان کند یا قبول نکند تعلیم علوم رو، مثل ما رو بیان نبی من کتم علم اهل اهلهی الجم به لجام منار، یعنی با دهانه آتش لجام میشه. و ما رو بیان نبی رو مهمون علیه السلام ما اخذ الله علا عن الجهل ان یتعلم و حتی اخذ علا عن العلم ان یعلم. خداوند بر اهل جهل معاهده نبست که تعلم بکنن، مگر این که قبل از این معاهده معاهده بست بر اهل علم که تعلیم بدن، یعنی وظیفه قرار دارن، وظیفه جهال ساخت که اونها تعلم کنن، قبل از این که وظیفه جهال رو تعلم قرار دهد وظیفه علما رو تعلیم قرار داد، یعنی به اونها گفت وظیفه شما تعلیم است، بعد به جهال فرمود که وظیفه شما تعلم است. بنابراین وظیفه عالم جلوتر از وظیفه جاهله، پس حتما باید عالم جاهل رو تعلیم دهد. ولا یخفا ما فیها من التأکید، یعنی ما فی الآیه لا یخفا ما فی الآیه من التأکید، تأکیدی که در آیه هست مخفی نیست، یا ما فیها یعنی در این اخباری که به عنوان مؤید آوردیم مخفی نیست که تأکید وجود دارد که حتما باید این کار انجام شود. ببینید قول جمعه به لزام منا، تأکیدی از این قبیل‌تر میخواد که این داره تأکید میکنه که حتما باید علم آموخته بشه. یا روایت بعدی هم همینجور، در این اخبار تأکیدی که وجود دارد مخفی نیست، یا در آیه فرق میکنه. البته ظاهرا منظور مافیا یعنی مافیا الاخبار. خب این آیه تمام شد. آیه بعدی هم شباهتی به این آیه که خوندیم داره، اون رو هم جزء آیاتش ذکر میکنه که انشاءالله در جلسه آینده